داشته، اون حکمی که داشته میگفتیم متنجس، اگر بگیم اون چیزیه که ملاقات با عین نجاست داشته باشه، بعضی ها میگن که شیخ نپذیرفت گفت که یعنی اینجور میگه اون چیزی که با چیزی که حکم نجاست رو دارد ملاقات بکنه متنجس حساب نمیشه. چه این چیزی این اون رابطه، یعنی اون چه بحثی رو میخواست مطرح بکنه که حالا رسیدیم به این بحثای، یعنی الان از یه راه دیگه داره وارد میشه که بخواد
برای اشکال شما رو متوجه شدم. اشکال این چیه؟
این که الان ما داریم اینجور بحث میکنیم که یه اصالت و طهاره یه وقتی میاد، یه اصلی زنده میشه، یه وقتی ممکنه تعارض بکنه از بین بره، اینجوری داریم پیش میریم. اونجا بحث کردیم از این که متنجس اگر، یعنی اگر چیزی ملاقات با یه شیئی بکنه که حکمن ما باید ازش اجتناب بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که این مسلماً نجس است، چون چیزی ما گفتیم حکم متنجس رو نداره. اونم اونجاها
ملاقات بعض اطراف مجمعانی اصلا تارا جاری کردیم. اینو می‌خوای بگی؟
بله بله. خب رابطه شیه ما اینجا
اون بحث ملاقات بعض اطراف مجمعانی بود، یه بحث بود. اینجا الان اضطرار به ارتکاب خود اطراف مجمعانی است. اونجا بحث اونجا هم مثل همین اصل بود دوباره. یعنی می‌گفتیم در اطراف مجمعانی اصلا تارا تعارض می‌کنه، تساقط می‌کنه، بعد نوبت به اصل طولی میرسه، اصل تاره در اصل ملاقی بلا معارض
جایی. اونجا که بحث میکردیم اونجا هم داشتیم اصولی بحث میکردیم.
بله مثلا همین فرق نمیکرد، بحث همین جوری بود.
یعنی نمیگفتیم از لحاظ حکمی ما وقتی بررسی میکنیم مثلا با اون با بحث حد که تلازم بینشون برقرار شد، اونجا بحث فرقی بود یا اصولی؟
اونم ببینید اونجا بحث این شکلی بود که ما وقتی در علم اجمالی داریم جالبی صحبت میکنیم، روی وجوب اجتناب و احتیاط و مقدمه علمیش داریم صحبت میکنیم، اما یه سری احکام هست که ما باید یقین بکنیم که اون مثلا حرام رو انجام داده، مثلا خمری نوشیده باشه، کسی که یکی از اطراف علم اجمالی رو مینوشه انجام میده، ما یقین نداریم که خمر نوشیده، پس نمیتونیم حد برش قائم کنیم.
نمیتونیم از لحاظ فقهی ما، یعنی تو ادله گشت میدیدیم که اون حد مثلا شلاق برای اون کسی اومده که
شرب خمر واقعی کرده باشه.
بله خب
حالا موضوع محرز نیست. این فقهی اصول شما رو چه حسابی تشخیص میدین توی دوید؟
اونه که تدبیر خواست، نه منظورم اینه که یه دلیلی میاد برای ما،
هر حکمی یه موضوعی داره دیگه. این موضوع شرب خمر واقعی است، چون شرب خمر واقعی احراز نشده حکمش هم نمیاد. این راجع به این بود. کما اینکه اگر هر دو رو مینوشید که شرب خمر واقعی میشد، میتونستیم حد بزنیم. یا قرائن پیدا میکردیم که این خمر بوده، میتونستیم حد بزنیم. ولی صرف ارتکاب احد المشتبهین احکام مثلا اقامه حد و اینا رو ثابت نمیکنه. تنجیس هم ثابت نمیکنه. نمیتونیم بگیم ملاقی نجسه. چون نجاست ملاقا برامون ثابت نیست. این بحث حکم وضعیش بود. تمام وجوب اجتناب که حکم تکلیفی بود. مسائل اصولی استنباطی هم، مسائل فقهی تطبیقی هم.
میگن چی نتیجه در
کبرا
قیاس استنباط
بکاریه؟ کبرا لازم نیست، در قیاس استنباط باید قرار بگید، یعنی استنباطی باشه
میشه اصولی؟
آره اگه استنباطی باشه میشه اصولی،
استنباطی باشه میشه اصولی، لازم نیست حتما تو کبرا قیاس استنباط.
نه مباحث الفاظ صغرا قرار میگیرن همشون. نائینی گفته بوده کبرا
رو ما کجا شنیدیم؟
مرحوم نائینی، حالا شاید جایی مثلا حرف نائینی رو شده باشی، میگه کبرا در قیاس استنباط قرار بگیره. بعد بقیه اینو اشکال کردن که آقا نباید بگی، چون مباحث الفاظ همه صغران،
خب نمیشه بگی اصولی نیستن، کاری
نمیشه، نصف اصول قدما مباحث الفاظه.
نه خب میگه اصولی نیست،
ما علم جدید که نمیخوایم ایجاد کنیم. نصف علم ما نمیتونیم بگیم استدرادیه، که تک و توک استدراد باید باشه. کتاب های قدما نیست، نصفش مباحث الفاظه. کتاب های علانی بوده یک چهارمش مباحث الفاظه.
یه زمان پارسال میگفتیم موقعی که از بحث زن شروع کردیم، اول زن گفتیم انجام بعدش تازه بحث اصولی میشه.
بحث قطع اصولی نیست، سه تا بحث هم بیشتر نیست، ولی شیخ این آمدن علم اجماعی رو اضافه کردن، ولی سه تا بحث اصلی قطع، یعنی بحث استحقاق عقاب، بحث متجری و بحث قطع، اینا بحث های اصولی نیستن، ماهیتا بحث کلامی هستن، چون در استنباط چیز رو عوض نمی کنن. یعنی شما قطار مستقع قاب بدونی یا ندونی این تو استنباط چیزی رو تغییر نمیده. منتها همینطور بحثای استحقاق عقاب، شما قالب استحقاق باشی یا نباشی تو استنباط چیزی رو عوض نمیکنه. به همین جهت اون سه تا بحث اصلی قطع، یعنی بحث تجری و قطع و استحقاق عقاب، بحث اصولی نیست. ولی که از اون ور چون تو بحث مخصوص مثلا استحقاق عقاب ما تو بحث‌های بعدی باش کار داریم، تو بحث امارات، و بعد متکلمم دغدغش پرداختن به این بحثا نیست، چون اینا نه شبهند نه جواب شبهند نه مسئله اعتقادی هست. روی حساب متکلم به اینا نمیپردازه. ما در اصول چون بعدم باش کار داریم، مال مقدمه باب امارات از این سه تا بحث بحث می‌کنیم، هنوزم میگم. اما این غیر از اینه که بگیم مثلا نصف اصول استطرادی است، کل مباحث الفاظ استطرادی است. خیلی مباحث الفاظ، ما یه سری مباحث استطرادی داریم.
مثلا
بند
مرحوم شهید نمیگه استطرادیه،
یه
مقدمی بحث میشه،
میشه مباحث استطرادی دیگه، یعنی مبادی علم، جزء علم نیست. ولی که چون تو علوم دیگه بحث نشه ما بحث میکنیم، این میشه دیگه. مباحث الفاظ نیمی از علم و اصول هست، نمیشه بگید نصف یک علم مبادشه. که مبادی بحث های تکوتو که مثلا این سه تا بحث بعد ها شیخ و اینا بحث علم اجمالی هم که اصولی بود، قسمت مخالفت قطعیش آوردن تو قطع بحث کردن. ولی خود بحث های قطع استحقاق صواب و عقاب بود، بحث تجری بود و بحث قطع قطع که اینا هیچ کنون اصولی نیستن، چون استنباط رو تغییر نمیدن. ما بحث های استحقاق داریم، مثلا استحصاب در شبهات موضوعی استطرادیه، چون استحصاب در شبهات حکمیه استنباطی اصولیه، موضوعیش تطبیقی فقهی. ولی چون ادلهش با ادله حکمی یکیه، بعد اگه بخوایم اینجا بگیم دوباره تو فقه هم دوباره بگیم تکرار پیش میاد، موضوعیش رو اینجا بحث کنیم. کما اینکه اساس طهارت در شبهات حکمیه استنباطیه، ولی چون ادلهش با اساس طهارت در شبهات موضوعی یکیه، تو اون فقه که بخوان اساس طهارت رو بگن حکمیش هم میگن. این استطرادای اینجوری داریم، ولی بالاخره ما راجع به علم محقق داریم صحبت میکنیم. نمیتونیم بگیم مباحثی که یک زمان نیمی از، شاید هم بیشتر از نیمی از مباحث علم و اصول رو به خودش تشکیل داد، الان از اینکه یک سوم مباحث تشکیل داده استطراد داره.
تیکه دوم جدیدتر از تیکه اولش
مباحث الفاظ اینا. بله، نظر آخرت، یعنی تا وسط های خبر واحد جدید آخر.
نه شیخ نمیگم، کلا تو مباحث اصولی
مثلا ببین اصول ناظر به فقه و اصلا نیازهای فقه تغییر میکنه. اگر شما اصول الان رو با اصول مثلا سید مرتضی و شیخ طوسی مقایسه کنید، می‌بینید حجم مباحث مرتبط با اصول عملیه خیلی بیشتر شده. یعنی اصول عمل و اونجا عمدش مباحث الفاظه، مباحث اصول عملی نه اینکه نیست، خیلی کمه. اما ما چون از زمان معصوم داریم فاصله می‌گیریم و مسائل جدید بیشتر میشه، نیاز اون گسترده‌تر میشه. اصول عملی الان عراقی دو جلد اصول فقه قطور داره، نصفش اصول عملی است. دقت میکنید نیست شده اصول عملی، در که یه زمانی شما از ذریعه القدر رو نگاه میکنید عمدش مباحث الفاظه، اصول عملی یه گوشه یه فصلیه. بنابراین تغییر و تطور در مباحث اصولی چه اتفاق افتاده؟ اما کسی بیاد بگه مباحث الفاظ استطرادی قابل قبول نیست، کبرا نمیگیم، مهم استنباطی بودنه، در قیاس استنباط حکم شرعی به کار بره، حالا صغرا قرار بگیره یا کبرا. ولی فقه یا تطبیقی هست
بیزانگی هم پردیم دوی جاهی مثلا میگید اینا تطبیقیه، تطبیقی ها کار مقلده، لزمانش مشهد نداره.
مرحوم شیخ تصورش اینه که مباحث اصولی باید مختص مجتهد باشه و فقه ها مشترک بین مجتهد مقلد. در ما اول رساله هم گفتیم و در استثام شیخ تصریح میکنه، ولی کلیت این سخن درست نیست. الان ما لا یزمن به سیه لا یزمن به فاسده یه بحث تطبیقیه و فقهی هم هست، در این حال مختص مجتهد هست. عامی نمیتونه از استفاده کنه، چون عامی چه میدونه چیز سیه زمان مثلا. این معیار معیار درستی نیست، تطبیقی استنباطی درسته، نه اختصاص و اشتراک.
درست، چون خیلی از این مواردی که الان به عنوان مثلا شبه موضوعی به کار میرن، مثلا میگن اینا ربطی نداره، اینا تطبیقیه، اینا
فقهی میشه.
اصلا نه،
منظوری
که مکلف خود مثلا
یه نفر
که مقلده نمیتونه، این اصلا
نمیتونه.
درست میگه؟
گفتم مالا یزم به سری لا یزم فاصله، مثال خود امام میزنه، نقصی که میاره به شیخ. شیخ توی سلامت بحث اسلام اصول فقه سه تا ضابطه رو مطرح میکنه، یکی اختصاص مجتهد، یکی بحث احوال و دلیل و ذات، درسته؟ احوال و ادله و دلیل، یکی هم بحث استنباط و تطبیق.
کجا خوندیم اینو؟
تو هم که استثناء مثلا اصولیه یا فقهیه که میگه اگر قموز داره چون اول. بعد دیگران این قموز اینگونه حل کردن که دو تا از اون معیار رو بشه کنار. نفرات بعدی که اومدن هم معیار احوال و دلیل و ذات و دلیل گذاشتن کنار چون نقض زیاد داشت، هم معیار اختصاص مجتهد و اشتراک رو. همراه خودش ایشون میبرید برای
چیه؟
خودی
برای ازدواج
کنیم؟
نه اصلا استاد آقا میگفتم اون دوتا رد کرده، یکیش هم همین نقضایی که مطرحه، مالا رزم مثل الا رزم فاسده قاعده است که برای عامی به موقع عامی کاربرد نداره، در این حال قاعده فقهیه. درست شد. خب شروع کن. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه. چی می‌کشید چی کار؟
آدرس می‌دادن دیگه
چی کشید؟ آره. خب
عرض شد که ما صبح که بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم بحث شیخ نوشه که در اضطرار به معین، اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشه اون طرف دیگه جواز ارتکاب داره، ولی اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشه اون طرف دیگه جواز ارتکاب نداره. اضطرار به نامعین هم که کلن گفت جواز ارتکاب بگید داره. مستشکل میگه آقا اگر برای شارع واقع خیلی مهم بود، خب دیگه از هر دو اجتناب کنید تا علم به واقع و موافقت پیدا کنید. حالا که وقتی که به شما گفته که لازم نیست از هر دو اجتناب کنید، پس معلوم شد واقع براش اونقدر مهم نبوده. خب یکی رو به خاطر اصرار اجازه ده، اون یکی هم با به خاطر اصل اجازه میدید. چه اصراری دارید که اگر یکیش مجاز شد دین نمیشه طرف دیگر هم مجاز بشه؟ اگر شارع براش واقع مهم بود هیچ کدوم رو اجازه نمیداد. حالا که بعضی رو اجازه دلیل استرار معلوم میشه اون اجتناب از واقع اونقدر براش اهمیت نداشته. پس اشکال اینجا خلید بود. شیخ انصاری گفت در اضطرارش به بعض نامعین از اطراف علم اجمالی، یک طرف را به جهت اضطرار میتوان مرتکب شد ولی از طرف دیگر همچنان باید بگید
اجتناب.
این هم مطلق بود، یعنی فرق بین قبل و بعد علم اجمالی هم نداشت، تو معینش فرق گذاشت، تو نامعین فرق گذاشت. مستشکل میگه وقتی که یکی اگر اجتناب از واقع برای شارع اهمیت ویژه‌ای داشت، اجازه ارتکاب بعض اطراف را نمیدن. یعنی میگم همچنان هر دو را اجتناب کن دیگه تا موافقت بگید قطعی حاصل بشه. این ترخیص نشان میدهد که شارع اجتناب از حرام واقعی را لازم ندانسته، لذا ارتکاب طرف دیگر نیست باید مجاز باشد. این اشکال روشنه؟ چی جواب میدیم؟
سکوت کردید یا سکوتی معنی
می نویسیم فقط دستم می نویسیم
آره
بکنم آره حالا فکر کنم.
خب این اشاره که مطلقاً مجاز ندونسته اسمش استرار دیگه نمیشه اینو بر استنباط کرد، یعنی بازم احتیاج به مؤمنه برای اون.
ببینید اصل اثر این بود که خمر واقعی رو باید اجتناب کرد. این نمال خمر و المیسر و الانسا و الازلام ریس و من عمل شیطان فشتر واسشی بود. حالا اضطرار که اومد وجوب موافقت قطعیه را برداشت. تا اینجا درست، اما دلالت نمی کنه که مخالفت قطعیه را بگی اجازه داد. دو تا حرف آخه. یه وقت میگم احتیاط یعنی تحصیل علم موافقت لازم نیست، اضطرار که میاد معلوم میشه این برداشته شده، درسته؟ اما این غیر از اینه که مخالفت قطعیه اجازه داده شده، ما بر اون مؤمن نداریم، نمیتونیم همچه فتوایی بدیم. به عبارت اخرى ما اصل اولیه بود که از همش اجتناب کنیم. چقدر الان مؤمن داریم؟ در حد اضطرار، بیش از این که مؤمن نداریم، لذا نمیتونیم تعفیه هایی داریم. یک تکلیف متوسط درست میشه، یعنی اگه در حالت عادی باید از هر دو اجتناب میکرد، الان اونقدر نیست، ولی اونجور هم نیست که دیگه رها باشه هر دو رو چکار کنه مرتکب بشه. یه تکلیف متوسط درست میشه که نه یک طرف را ما اجتناب میکنیم، یک طرف را مرتکب میشیم لگسترا، طرف دیگر را بدل از حرامه واقعیت بدل ظاهری از حرام واقعی قرار. این حرف شیخه. مرحوم امام به این کلمه بدلیت اعتراض داره. حالا اصل مطلب رو قبول کنید. این حرف رو نمی‌زنه.
میگید موافقت قطعیه مخالفت قطعیه. یه مقدار تو ذهن من یه چی بهش میگن لوپ، یه ایرادی پیش میاد تو.
چرا؟ کجا شده آقا جون که لوپ
نمیدونم. یعنی مثلا شما میگید مخالفت قطعیه مخالفت احتمال، موافقت و مخالفت بعضی وقت ذهنم یه تو مخالفت میره سمت شبهه تحریمی، تو موافقت میره سمت
آقا جان من به ذهن شما چه اینجوری میشه یارو بگو حلش.
مخالفت
قطعیه نه هر دو رو مرتکب بشین، موافقت قطعیه نه هر دو رو اجتناب کنین. هر دو رو اجتناب کنید حالت عادی بود تا بتونی خبر رو اجتناب
کنید. موافقت قطعیه چه شبهه وجوبیه چه تو شبهه تحریمیه فرقی نمی کنه. مخالف حالا چرا شما به مخالفت مثلا احتمالی ها میاد موافقت یعنی یه وقت میپیچونینش مثلا
آی دو تا اله مستر شد. اگه حالت عادی بود یکی شراب بود باید از هر دو اجتناب میکرد. الان اضطرار پیدا کردیم به عهد و نامعین. خب اون حالت عادی که میگفتیم هر دو رو اجتناب کن تا مطمئن بشی واقعه رو اجتناب حرامانی، اون برداشته شد. اما این غیر از اینه که شارع من اجازه داشت که هر دو طرف را مرتکب بشم. یعنی عدل اضطرار باید اجازه اتقاق عهد و همه رو داده، این ملازمهی با اون مخالفت قطعی انجام هر دو نداره.
موافقت احتمالی
همه دا
مخالفت احتمالی هست.
احتمالی. بله بله. که رضای تقیل متوسط میشه. یعنی مخالفت قطع موافقت قطعیه لازم نیست. مخالفت قطعیه هم اجازه داده نشده. یه موافقت احتمالیه اینجا صورت میگه.
وقتی که شما مخالفت قطعیه رو چیز کرده میگه
مخالفت قطعیه رو اجازه داده.
موافقت قطعیه رو از رو دوش ما برداشته به خاطر استرار، موافقت احتمالی رو اجازه داده و از
ما نه از این پایین تر که بسیم به مخاطقت کجا شده که آره لوپ برداشت کرده قندیم. بله
این من از صبح به این فکر این تو ذهنم مدن اشکال اینو تقویت که این چیزی که تو ذهنم بودی که این آقا که مثلا این اشکال میکنه این به این صدر تقسیم بندی شما در اضطرار نظر داره. یعنی اگر موضوع برای حقیقتاً فی نفسی که مواردی رو که سلس می‌بریم مثلا بحث ناموس بحث آبرو بحث اینا مثلا برای شارع اهمیت ویژه‌ای داشته باشه، حتی تو تقسیم بندی معینمون هم خود شیخ هم جواب چیز نمیده. خب پس این معلومه این آقا اون بخشی رو دیده مثلا مثل شرب بوده، درسته؟ یه موارد اینچنینی بوده ولی خودش هم اشکال رو مطرح نمی‌کنه. البته خود شیخ هم باید اون تقسیم بندی از اول تصحیح کنه،
یعنی در کفایه این کارو کرده، در کفایه شیخ نداره. در کفایه اگه این بحثو شروع کنه اول یه تقسیم میذاره اموری که شارع به هیچ وجه راضی به ترکش هم نیست. اینا رو جدا میکنه، میگه اینجا مضطر بشی نشی، هر بلایی سرت بیاد اینا رو نمیتونی به هم بزنی، حتی اگر بخواد منجر به مرگتان بشه، مثل حفظ دین، حفظ نظام، فلان چه شهادت، اینا حسابش جداست. حالا در بقیه امور شروع میکنم حرفا شیخ گفتن که اینا من با شما موافقم، این باید اول جدا بشه. فکر کفایی این کار کرده رسائل اصلا اینو نداره، از مستقیم اینو باید تو بحث دقیقا آخود اضافه کرده، قبلش همه که شیخ میده، ولی اضافه به جاییست، اضافه و تذکر به جاییست. معلوم شد؟
بله.
و شهر بیشه اشکال هم همون جاست. پاسخ در حالت عادی ما میبایست از حرام واقعی اجتناب بیکن، و چون علم به اجتناب از حرام واقعی مستلزم ترک جمیع اطراف بود، به جهت احتیاط به همون مقدمه علمیه تحصیل اجتناب از همه اطراف چی بود؟ بگید بگید
واجب بود.
وقتی که به بعض نامعین مضطر شدیم، شارع به جهت اضطرار این لزوم تحصیل علم موافقت را از دوش ما برداشت. این درست، ولی این مطلب بدین معنا نیست که مخالفت قطعیه و ارتکاب تمام اطراف را به ما بگید
چی؟
اجازه داره. حجت نمیشه بر ما. فرض کن فردا قیامت معلوم شد که اون یکی حرام بوده، همونی که بعد انجام داد. ما بگم چه هم مرتکب شدی؟ بگیم خب مضطر شدن. بگیم خب مرد حسابی تو اولی رو مضطر شدی، دومی رو چه هم مرتکب شدی؟ یا تو همین عرف و اقلا هم همینطور، خب یکی رو مستر شدی من اجازه دادم، اون یکی رو دیگه چه رفتی انجام دادی؟ ها حجت نداری اینجا.
این هم قضاوت تو قدر و قدر هست دیگه.
دقیقاً همون. برای همون ما به حد اضطرار اجازه داریم، نه بیشتر. بنابراین بدین ترتیب تکلیف متوسطی برای ما ثابت می شود که در آن بعض اطراف اجتناب میشه، بدل از حرام واقعی اجتناب میشود و بعض دیگر بگید جواز چی؟ ارتکاب پیدا میشود. اینم از این تکه متوسط. این است نکته حاشیه‌ای. همین تا اینجا نکته حاشیه‌ای از مرحوم امام. امام به اصل حرف تشکر دو جزو حاشیه نیست این یادم رفتی بذارم. امام به اصل حرف اعتراض نداره، میگه تغییر بدلیت درست نیست. تو وقتی میگه بعض اطراف بدل از همه واقعی بدل که ایتی هم طوره نیست، بدل باید در مصلحت و مفسده یا تمام رو استیفا کنه که بهش بیان تصفیه در ملاک صحبت اشاره کرده، مثلا نماز با تقیه مداراتی، من صلا معهم فی الصف الاول کل مجاهد معهم فی سبیل الله. درسته؟
یه بار این کاری کردم اون مدنی
دو روز میخواستم نماز نخونم. بله؟
اصلا اینقدر حال مدنی خراب شده،
اون به جای خود، اون به جای به هر حال اون کسی داری ما بهش اقتدا میکنیم که نماز واقعی که عادل نیست. ما از باب همون امتثال امر مولا و من سلام معهم داریم انجام میدیم. ولی برای این تصفیه در ملاک.
برای سختی خلاصه.
بله سخت.
تشریف نبردی شما؟
نه. ولی خب به هر حال سختیش از همینجا هم درک میکنم. یعنی شما یک آدم شیعه فلان مهمان خیلی هم خوب به خاطر یه سری خصوصی هم میگه عدالتش برام محرز نیست نمیتونم رفتار کنم. بعد یکی که
عدالتش محرز نیست جواب سکی بودنش محرزه.
نه شیعه میگم، میگم یک امام جماعتی تو مسئول محل تو به جهاتی که نمیشه اینجا نمیتونی پشت سرش اقتدا کنی. بعد اونجا میری پشت سر یه نفر اقتدا میکنی که میخوای
تو نماز طریقت نماز بعدن ناموضوع میشه. یعنی مثلا امکان داره شما یه آدم پشتک بزنی.
حالا ای حال ما فرق نمیکنه، اینا تاثیر در اون نداره. یا باید این بدل یا باید تصفیه در ملاک داشته باشه، مثل من سلام معهم فی الصف الاول کالمجاهد معهم فی سبیل الله، که همون ملاک رو تحصیل بکنه. خب این یه جور بدل. یه جور بدل دیگه هم داریم تصفیه در فراغ داره، مثل تیمم. مثلا تیمم عوض از وضو یا غسل جنابت، تیمم از غسل مسند بحث داره، اون کار رو فلان اینا، که اینا تصفیه در ملاک نداره، تصفیه در فراغ دارن. یعنی بعض اون ملاک تحصیل میشه ولی باقی ملاک قابل استیفا نیست، یا بعض اون ملاک در حد ملزمش استیفا میشه باقیش مستحبه، که معارض که استحباب عاده دارن اینجوریه. اینطوری بدل درست میشه. ولی صرف این که ما قبلا دو تا رو اجازه داشتیم الان یکی رو اجازه نداریم، اینجا نمیتونیم بگیم این بدل از حرام واقعی است، چون مسائل و مفاسد امور تکوینیه است. اونی که واقعا شراب باشه بگید مفسده داره، نمیشه بگی تو یکی رو به خاطر اصرار انجام بده، اون یکی هرچی باشه بدل از اون قرار میره. کجا بدل از اون قرار میگه؟ اگه اون خمر بوده باشه خب مفسده اصلا تو اونه، اگر هم خمر نبوده باشه که اصلا مفسده نداره. اون چیزی که هست اینه که ما برای انجام دوتاش معامل نداریم. اینو باید بگیم، یعنی بگی آقا ما الان برای انجام یکی از باب اصرار مجوز داریم، معامل داریم، برای انجام دوتاش معامل نداریم که اون یکی رو انجام بده. کلمه بدل رو نباید استفاده کنیم، چون بدل وقتی معنا پیدا میکنه که یا ما بدونیم همه اون مصلحت اینجا هم قابل احرازه، یا بدونیم بعض اون مصلحت قابل، بدونیم یعنی بعضش قابل احرازه که تصفیه در فراغ درست کنه.
مقصودش بدل لغوی بود آقا، این از اون اشکالات علمایی ها، مقصودش بدل لغویه. واسه که اینجا
حالا یا احتمالا هم همین بوده، شیخ هم اینا رو بلد بوده، یا رب دست شرف، ولی بلک نیست برای اینکه شما این معنای بدل براتون مرور بشه. پس یا باید تصفیه در بگید
ملاک
باشه که همه اون ملاک استیفا میشه، مثل نماز با تقیه مداراتی، یا تصفیه در فراغ باشه که بعض اون ملاکه ولی باقی یا دیگه امکان استیفا نداره، یا در حد ملزمه نیست، ملزمش استیفا شده مثل تیمم. ما بدل اینجوری داریم، درست شد؟ این هم حرف امام بنویسم. ولی من هم با شما از اینجا موافقم که به احتمال قوی منظور شیخ هم همین بوده، این کلمهش چیز شده. خود ما هم که صحبت میکنیم خیلی وقت اتفاق میفته، اما مطلب شاید بگیم اون هدف اون اینه. هرچند سخن شیخ انصاری صحیح هست، اصل سخن شیخ انصاری صحیح هست، یه میدونی وقتی یه چیزی شد اصلی همه نگاه میکنن دیگه. همه شما در نظر بگی مثلا از زمانی که شیخ رو نوشته تمام 150 سال رد شده، تمام فقهای بزرگی که اومدن این تو این 150 سال حرف شیخ رو توضیح دادن و دقت کردن، موشکافی کردن دیگه، این واو به واوش چی شده؟ مورد چیز حلاجی شده، کلمه جا به جا شده، نقد شده. این طبیعت اینه و یه مزیت است برای کسایی که رسائل و کفایی میخونن برای کتابهای رقیب، وجود چنین حواشی امتیاز بزرگی. یعنی شما میتونید با کل فقهای 150 سال اخیر مفاهمه کنید که هم چی فهمیدن از همین متن، درسته؟ و هم کجاهاش نقد داشتن و با اون مکاتب اونها بیسا و پایهاش رو مرتبط بشید. هرچند شاید صحیح هست ولی تعبیر وی به بدل صحیح است.
چرا که بدن چیزیست که چیزیست که یا با مبدل و من تسلیه در ملاک دارد، مثل نماز پشت سر مثلا عامه با تقیه مداراتی، من صلا معهم به صف الاول فل مجاهد فی سبیل. روایت زیاد داره این نمونش
کما صلا فی خلف رسول
الله. نه اونجوری هم زید اون طور هم پشت سر عامه با تقیه مداراتی یا تسویه در فراغ دارد، مثل تیمم عوض از غسل جنابت یا وضو، حالا این معلومه دیگه، یا عبازر، این اعتمال غسل جنابت بود، یکفی که سعید اشرسنین که در تسویه در فراغ بعض ملاک و المصلحه در بدل استیفا می شود و باقی یا قابل استیفا نیست و یا در حد مصلحت ملزمه است. در ما نحن فی هیچ یک از این امور احراز نشده، از خودمون که نمیتونیم بگیم که اونی که خمره مفسده اونی که نیست نداره، من نمیدونم کدوم خمره، یکی رو مسترم برمیدارم حالا هر کم که بود اون یکی رو اجتناب میکنه، اما اینکه اونی که اجتناب میکنه بدل از خمره باقی باشه معلوم نیست، بدلیت معلوم نیست. تیمم بدل از موضوعست، درست. نماز پشت سر عامه بدل از نماز واقعی است، اینم درست. خب ما دلیل داره این از کجا بدل، هیچ کم اراز نشد و صرفا باید گفت که ما مؤمن بر ارتکاب بعض الاطراف لل اضطرار داریم و مؤمن بر ارتکاب طرف دیگر، گوش میدید آجون طولانی هم هست برزبان اگر نداره این ها بردر یعنی چی دیگه
استاد، اصل چنین شبهه‌ای میتونه از مصادیق دوران بین محضورین حالا در شبهه موضوعیش
این نمیگه محضورن، چون اضطرار عنوان ثانویه، وقتی میاد فعلیت حکم رو از اول بر میداره، اون حکم در مرحله انشا باقی مونه، حکومت واقعی داره دیگه، پس اینطور نیست که هر دو به فعلیت برسن بعد ما ببینیم حالا چه کنیم بین دو تا حکم فعلی متعارض مثلا بیایم یکی رو مقدم کنیم. میدونی چی میگم؟
خب توی شبهه موضوعی قرار باشه در آن بین محضورین وجود بیاد چجوریه؟
فرق نمی کنه، باید دوتا حکم، نه اینجا اضطرار عنوان ثانویه، تو حکمیش هم بود همین بساط بود، موضوعیش هم همینه، چون عنوان ثانوی میاد از اول جلوی فعلیت رو میگیره دیگه، با اصل دوران نمیشه، دوران مثلا باید احتمال وجوب و حرمت هر دو رو به عنوان فعلی بدم، اینجا اینطوری نیست دیگه. این ملاک و فراغ و اینا رو یاد گرفتین؟
دو تا
داره دیگه، کلا بدل یا ملاک یا فراغ. موقع فراغ خودش دو جوره، یا بعض ملاکی باقی قابل استیفا نیست یا باقی مستحب بل استیفا است در حد ملزم است.
از کجا
میدونیم
مشاهده باشه با قابل استیفا؟
عقلا چهار فرض بیشتر، اگر باشه و قابل استیفا باشه لازم است دیگه، اون بدل حساب نمیشه، یعنی بدل واقعی حساب نمیشه، متوجه این؟ چون باید انجامش بدی، این بعد جایگزین اون نیست، بدل یعنی جای
اون،
حکم اضطراری چرا ممکنه؟ حکم اضطراری چهار حالت داره ثبوتن، که سه تاش بدل میشن اجزا میشه، یک صورتش بدل نمیشه اجزا نداره. در مقام اثبات اینطوریست، ما اول میریم سراغ دلیل اضطراری، اگر اطلاق داشت اجزا رو نتیجه میگیریم، مثل همین دو تا مثالی که گفتم. اگر دلیل اضطراری اطلاق نداشت میریم سراغ دلیل اختیاری، اگر دلیل اختیاری اطلاق داشت عدم الاجزا رو نتیجه میگیریم. مثل چی؟ غسل مس میت، میت بخش غسل میت نه مس، میتی آب نداریم الان، خب تیمم از غسلش دادیم بدل بود، فکر کنیم بدله، آب پیدا کردیم، آب که پیدا کردیم از ادله برمیاد که باید دوباره بریم غسلش بدیم، اون تیمم به درد نمیخوره. اون الکی نبوده، شعار حب کرده، ولی معلوم میشه اون باقی الملاک قابل استیفا بشه قبل از دفن و لازم الاستیفا میشه. این اگر این ولی باشه، لذا عدم الاجزا رو نتیجه میدیم تیمم بدل از غسل میت. این مسئله شید. و اگر نه این اطلاق داشت نه اون ور اطلاق داشت، میرون سراغ اصول عملیه که اصل عملیه جای در اینجاها استصحاب عدم لزوم اعاده یا اون براعت میشه.
چون میگید استصحاب عدم
اجزاه؟ اجزا حکم عقل، حکم هم قابل استصحاب نیست. خب بخونیم اینا رو، شیخ تو مطارح الانظار داره، تو رسال نیست، تو مطارحه، خاصی میتونید ببینید. زین هم بحث اجزا بس که کفایه اجزا هم میخونه، تو کفایه هم هست البته.
تشخیص بدن که کدومی که اینجوری تمام لاکو داره باید رجوع کنی به ادله.
آره ادله از
خود هست، تو نماز و
همه چی فلان اینا. مثلا تو تقیه مداراتی که الان مثال زدیم همه با امام موافق نیستن، امام معتقده که این تصفیه در ملاکه، بعضی میگه این تصفیه در ملاک نیست، باقی دوباره این بعض الملاک بدل هست، یعنی بدل که نه بعض الملاک داره ها، ولی مثلا تیمم عوض از غسل میته، مثلا میگن دوباره اعاده کنه، مثلا بره بخونه، بعدن که رفت مثلا هتلی جایی که شرط تغییر مدراتی برطرف شد دوباره اعاده کنه. آره اینم این حالا باید بحث میشه از ادله چی استفاده، ولی معروف همینه که امام اینا هم میگن که اینا تصفیه در ملاک دارن، ولی بعد از دلیل استخراج میشه، همینطوری نمیشه چون ملاکش دست ما نیست که بدونیم همش استفاده شده. فعین قلد ترخیص ترک بعض مقدمات دلیل می شود بر عدم اراده حرام واقعی و تکلیفی هم به ما ادای حرام واقعی نیست، پس دلیل نداره که ما اجتناب کنیم از باقی، شارع اجازه دیگه رستا با قلتو. مقدمه علمیه مقدمه برای علمه و لازم از ترخیص در مقدمه عدم وجوب تحصیل علم. تا اینجا شارع اجازه داده به خاطر استراب، اما معناش عدم وجوب اجتناب از حرام واقعی رأساً نیست که شما مجوز ارتکاب هر دو طرف را بگو پیدا بکنی.
مقدمه علمی یعنی مقدمه علمی تفصیلیه،
اینو مقدمه علم احتیاط مقدمه علمی است، یعنی شما جوری رفتار میکنی که یقین پیدا کنی که اون تکلیف شارع چه کار کردی؟ امتثال کردی.
یعنی علم میشه یقین و امتثال.
بله امتثال. خب پس از آن جهت که حاکم به وجوب تحصیل علم عقل است، به ملاحظه این که عقل نگاه میکنه ملاحظه میکنه تعلق طلبی را که موجب میشود عقاب بر مخالفتی که حاصل میشه از ترک این محتمل، حیث و انال حاکم علی عقل کانه، وقتی حاکم عقل بود ترخیصی که از طرف شارع میاد، ترخیصی برای چی میاد؟ ترخیصی برای چی میاد؟ استرار رو من به خاطر استرار رو من وقت چون حاکم عقله، این ترخیصی که ذکر شد که به خاطر استرار بود، این موجب میشه که ما مؤمن پیدا کنیم از عقابی که عقاب بر مخالفتی که حاصل میشه از ترک این مقداری که ترخیص داده بود شارع ترک این مقدار را به خاطر استرار نسبت به این مؤمن داریم. خب و یس بود از این بیانی که گفتیم، از این حرفایی که زدیم که وجوب اجتناب بر حرام واقعی هست، مطابق به یه مقدارش شارع اجازه داد به خاطر اضطرار، یسبت و تکلیف و متوسط بین این که اساسا بخوای تکلیف رو نفع کنی و هر دو رو مرتکب بشی و بین این که ثبوت داشته باشه کی؟
اون تکلیف
متعلقاً بله بین اون نفع و بین ثبوت تکلیف متعلقاً بالواقع علاه ما اوله، چون اگر تکلیف به واقع بود علاه ما اوله بعد هر دو رو اجتناب میکردی، نفی تکلیف از اصل بود هر دو رو مرتکب می شدیم، این یه چیز بینابینی بگید درست شد. حاصل او ثابت می شود تکلیف واقع از طریق از اون طریقی که ترخیص داده شارع در امتثال واقع از اون طریق، امتثاله میخوره به واقع، منو میخوره به طریق. ثابت میشه تکلیف واقع وجود داره، تکلیف واقع از اون طریقی که ترخیص داده شارع در امتثال واقع از اون طریق، و اون طریق ترک باقی محتملات، و این نظیر همه طرق شرعیه هم که جعل میشوند برای تکالیف واقعیه، که ما به اون اندازه ای که شارع به ما مؤمن داد مؤمن داریم، بیشتر مؤمن نداریم. همین بود، حرفی نبودا. میگه بازگشت این حرف بینه اینجاست که ایراده شارع قناعت ورزیده به جای واقع انعن بدلیت، به جای واقع به بعض محتملات واقع گفته به جای واقع اینو جاش اجتناع کن. این جاش چیزی که امام اشکال داره، جاش نمواد میگه اینقدر مؤمن دارم اومده. مثال میزنه میگه در استصحاب شما احتمال میدی حالت سابقه باقی باشه، احتمال میدی حالت سابقه چی باشه؟ مرتفع شده باشه. شارع احتمال بقای حالت سابقه را به جای واقع از شما قبول میکنه، درسته؟ یا در تأخیر هم من بودم، در تأخیر در انتخاب مخیری خوده، در استصحاب مخیر نیست، اونی که مطابق حالت سابقه است باید انجام بدی، اون دیگری رو مجازی، درسته؟ کما این که در اخذ به حالت سابقه در استصحاب میشه. حالا معینن کما فی الاخذ به حالت سابقه او مخیرن، مثل کجا؟ موارد تأخیر که شارع قناعت میکند به جای واقع به بعض محتملات واقع مخیرن. اشکال ما بود ان الواقع نباید بگی، باید بگیم ما نسبت به هر دو الان موظف نیستیم، داره یکیشون مؤمن داریم سه یکی نداریم. کلمه ان الواقع درست نبود اینجا، چون ما این ان الواقع رو باید از یه جایی بفهمیم، ما الان اینو نفهمیدیم، درسته؟ ان الواقع نفهم. این از این ایراد نیست. خب بعدی رو بپرسن. مسئلتون حواسه اینجاست. آقا زنی دارد، کسی زنی دارد؟ گوش بده مسئله. زنی دارد، این زنم خب حیض میشه، فرض مثلا عادت حیضیش هم 3 روزه بعد
خدا برش بدن قرار
بعد گوش بده تا آخر مسئله چی میشه. خب بعد خیلی وقتا زن ها خب خون ادامه پیدا میکنه، شک میکنن حیضه یا استحاضه. خب بگیم چکار کنن؟
حلاله
اصلا با جنگی زیب فقه میکنه که همه رو از اول خراب کرده.
میاد به مرد بدبخت نشون میده میگه چیه
مرد. حالا نفهمید حیزه استاد است، چکار باید بکنن؟ این ادامهش میگیم که باید احتیاط کنن، احتیاط بکنن بین جمع تروک حائز و افعال مستعاذ. حالا اگه قاده امکان رو قاده امکان تو رو به ده میرسنم، این از ده ادامه پیدا کرد، همینجوری انعام پیدا کرد تا 30 روز.
مازاد بر عادت عددیش میشه چیز استحاضه.
خب همین و کی بذاره؟
یعنی مثلا 3 شد رسید به 16 روز. خب اگر عادت عددیش همیشه 3 بود، خب 13 روزش میشه استحاضه. اگر آره مثلا 5 بود
درست. این درسته تا اینجا درست. حالا اگر عادت عددی نداشت چی؟ مضطربات. 2 ماه پشت سر هم عدد عوض شده بود.
اگر نداشته 10 روزش میشه حیض، 10 روزش میشه حیض، مابقیش میشه.
کدام 10 روز؟
10 روز از 3 تا، یعنی از 3 به 7 روز بعدش.
مرحوم شیخ معتقده که علی القاعده باید تمام این 30 روز رو احتیاط کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این الان میداند که در طول این مدت مدتی حیض شده است، درسته؟ مدت را هم نمیدانند. اشتغال یقینی دارد، گوش میدی؟ اشتغال یقینی دارد، باید فراغ یقینی پیدا کنه. فراغ یقینی که حاصل میشه؟
پلش
رو تقصیر کنه پاک شدی،
یعنی که بعد از پانه 10 روز.
نه علال قاعده
علال خونریزی
نمیدونه کدوم 10 روزه که شاید 10 روز اول بوده، شاید 10 روز دوم بوده، شاید 10 روز اول استحاضه بوده، 10 روز دوم حیض بوده، شاید 10 روز دوم چه میدونم
استعازه بوده، در روز سومش حیض بوده، همش ممکنه. چون همش ممکنه علل قاعده بود، ما میگفتیم بعد از تمام این اطراف چیکار کنه؟ اجتناب کنه. چرا؟ چون ما این الان اصل تکلیف رو میدونه، هر کدوم هم حساب کنیم معامل نداره، معامل نداره، چون ممکنه همون ایام حیض در بیاد و چون این علل قاعده شه. منتها روایاتی وارد شدند، اون روایات همونطور که آقا گفت حکم کردن که اون حد اکثر حیض رو حیض بذاره،
از اول حیض حساب کنید.
بله،
یعنی از اول
بعد تا روز ده بقیهش رو استحاضه بگیره
اگر عادت عدد.
آره. همین داره، فرض اون همینه. این گفتن ما هم انجام میدیم، ولی اگر روایت نبود میگفتیم کل این مدت رو باید احتیاط کنه مگر به حد عسر و حرج کشیده بشه، مثل حرفایی که آقایی بزن بکنم یه همچین شرایطی باشه کسی به 30 روز به عسر و حرج میفته. الان آقایی ها هر صورت که علل قاعده‌اش این رو گفتیم از کلش باید اجتناب کنه، درسته؟ مگه عسر و حرج باشه. اما الان دیگه روایت اومد و اینا، ولی در قضیه علم اجمالی فرقی نمی کنه که این تدریجاً حاصل بشود یا بگید دفعتاً باشد. یعنی دفعتاً مثل دو تا اینا اینجاست، نمیدونه اینای شرقی شرابه یا غربی، طرفین همزمان موجودن یا همزمان موجود نباشن، مثل مثال حیض. یا تاجری در روز 10 تا معامله کرده، میدونه 4 تاش ربوی بوده، نمیدونه کدوم. این اگه علل قاعده باشه بعد از کل 10 تا چیکار کنه؟ اجتناب کنه. این مهم نیست که اینا همزمان انجام نشه باشن، نشده باشن.
محصوله ساده.
محصوله دارم میگم دیگه، 14ام بشه.
درست.
یا اونجا 1/3 بشه تو اون قضیه. داریم محصوله رو میگیم. بله، اینطوری میشه. تا یعنی این مهم نیست که اطراف علم اجمالی همزمان باشن یا غیر همزمان. دلیل اصلی برای وجوب قطعی این مهمه که ما معمل باید داشته باشیم و تو این فرضا معمل نداریم. حالا میخوان طولیه باشن، میخوان عرضیه باشن. علل قاعدش اینه. باشن آقا. به خودم اینو. از سادس. اون قسمت بعد مال بحث انسداده. اون مهم نیست. آره. یعنی خودش هم اصلش هم چیز نیست. یعنی این فروعاتش که یه هیچ. از سادس. لوکان المشتبهات مما یوجد و تدریجن. الان توی مثال اناعین همزمان بودند. دقیقا که بحث استراف همین چیزا خیلی سریع تمومش کرده. دیگه اصلا میره تو انسان، تو قسم کنه انسان نمیخونیم و میمینجا. خودتون روش فکر کنید. اگر مشتبهات مما یوجد و تدریجن باشه، مثل اینکه زن رجلی مضطرب است در حیضها، به ان تنسیه وقتها و این حفظت عددها یا لم تحفظ، علل قاعده فرق نمیکرده. علل قاعده چه ها عدد داشت چه نداشت باید همه رو اجتناب میکرد. مثلا روایات توی عدد گفتن به اندازه عدد بقیه استازه، تو فاقد عدد گفتن 10 روز حیض بقیه استازه.
این وقتش هم نباید معین باشه
آقای زن. نه دیگه، اگه وقت معین باشه
مثلا از همون اولش که شروع میشه قاعده رو بنرو میذاره برای حیض،
قاعده کلا و امکن جاری میشه و خلاص میشه بعد. نه، وقت فراموش بشه، اما عدد میخواد معلوم باشه، میخواد
نباشه.
فیو علم اجمالا که این زن حائض است در کل این ماه 3 روز مثلا، آیا واجب است بر زوج اجتناب از این در تمام ماه و واجب است بر زوجه ایزن امساک از دخول در مسجد و قرائت عزیمه در تمام ماه یا همش واجب نیست؟ یه مثال، اطراف تدریجی هم چون در طول زمان میاد، درسته؟ همزمان نیستن. یا مثل اونجایی که علم دارد تاجری اجمالا به این که مبتلا می شود به در یک روز یا یک ماه به یه معامله ربوی، آیا واجب است بر او امساک کند از اون مقداری که حکمش از معاملات نمی دونست در طول یه روز یا در طول یه ماه؟ مثلا یه تعداد ربوی داره، نمی دونم کدومی که از اینا بوده، یا لازم نیست. تحقیق مطلب این است که گفته شود که شأن چنین است، فرقی نیست در موجودات فعلی و موجودات تدریجی. موجود فعلی مثل کدوم مثال؟ دوتا اینا که هر طرف بالفعل موجودن. تدریجی مثل کجا؟ مثل همین
زن
حائض. در این که واجب است اجتناب کند از حرامی که مردد است بین این اطراف، اگر مبتلا بهش دفعتن باشن، یعنی همه اینا محل ابتلا چی بشن؟ حساب بشن، درسته؟ و عدم وجوب اجتناب اگر
مبتلا بهش حساب نشن. مثلا تو این روز 10 تا معامله کرده، 4 تاش پولش رفته الان نیست، الان توجه نشه، الان فهمیده از اون 10 تا معامله که کرده که 4 تاشو چک به چک داده رفته، 3 تاشون ربوی بوده، درسته؟ اینجا اجتناب لازم نیست چون دیگه خطاب باقی مستحجن. چرا فرق نمی کنه؟ این لتاد علت لا فرقه، فرق نمی کنه چون ملاک در وجوب اجتناب تو همشون یکیست، اصل تکلیف منجزه، مؤمن نداره، باید اجتناب کنه. بله توی حائز روایاتی وارد شده که اگر عدد را می داند به همون اندازه حیض بذاره بقیه استازه، اگه نمیداند 10 روز حیض بذاره بقیه استازه، اون بقیه روایاته، ولی علل قاعده بود همین بود. الحمدلله رب العالمین. یه استخاره باید بکنم، اگر خوب شد از اصابه، اگر نشد احتمال داره نه.
چرا چیزی نداره؟ چجوریه؟
اون اصل بحث مهم نیست، مثل فقهیه،
بحث فقهیه
میخواد بره رو مثال حیض که مثال زن حیض و مثال زن تاجر رو دیگه یکی هم نظر رو میخواد این مثال شروع کنه بحث کنه اگر فقهیان کار اینا اصلا به قاعده احتیاط کشیده میشه یا نمیشه، چقدرش روایت میگیره، چقدرش استصحاب میگیره، چقدرش قاعده دیگه، چون استصحاب بیاد باز به احتیاط نمیکشه دیگه، اینا چطوری میشه؟ اونی که مون بمونه برای این خواهد اینو باز
استاد. پس یه بار دیگه بفرمایید اساسو شاید نخونیم
چی؟
اساسو شاید فردا نخونیم،
شاید فردا این اساسو داره این قسم، این حتی اساسو فقهیه دیگه، راستش اصولی نیست، ادامهش اون اصولیش همین بود، باز بگیم بین اصول طولی و عرضی فرق داره. ایشون خود یا علی هم میذاره بلوش علی آقا هم فتوا در تقویتش به اضافه یا حسین
حضا به امیر میگم حضا حسین نصر
بله
به امیر میگم امیر تو میری خواستگاری به امیر الله یا علی میگی زنان رو انتخاب تو اونجا حجت که